ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نمایندگان کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. بانک مرکزی ایران قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل داده است. و وزارت خارجه آمریکا نسبت به نقض آزادی‌های مذهبی در جهان هشدار داد. نمایندگان کنگره آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا روز دوشنبه در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی ایران به توافق رسیدند. در پیشنویس لایحه جدید فرد یا شرکتی که نفت ایران را حمل یا بیمه کند و همچنین خریدارانی که می‌کوشند قیمت نفت ایران را با طلا بپردازند مشمول تحریم قرار می‌گیرند. به گزارش اسوسییتد پرس این لایحه همچنین فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند. انتظار می‌رود این لایحه با توافق به دست آمده در هفته جاری در کنگره به رأی گذاشته شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید قرارگاهی در این بانک برای جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای بهمنی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک بین اعضای اقتصادی دولت و شماری از نمایندگان مجلس گفت تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و باید یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفته است ما این جنگ‌های نامنظم را شروع کرده‌ایم و هفته 7 روز جلسه داریم و قرارگاهی در بانک مرکزی برای این منظور ایجاد کرده‌ایم. محمود بهمنی همچنین بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در زمینه آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر کرد. در این گزارش که به وضعیت آزادی‌های دینی در سال 2011 می‌پردازد، وضعیت در 8 کشور از جمله ایران، چین، عربستان سعودی و کره شمالی نگران کننده توصیف شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا ضمن هشدار نسبت به افزایش جهانی یهودی ستیزی و بهائی ستیزی از افزایش بیگانه هراسی در برخی کشورهای اروپایی انتقاد شده است. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد گروه‌های شورشی بدخشان تا کنون بیش از 200 قبضه سلاح خود را تسلیم کردند. تحویل سلاح یکی از شروط دولت تاجیکستان برای عفو افراد مسلحی است که هفته گذشته در بدخشان با نیروهای دولتی درگیر شدند. شرط دیگر دولت تاجیکستان تحویل 4 فرد مظنون به قتل یک مقام امنیتی است. درگیری‌ها در بدخشان در شرق تاجیکستان که هفته گذشته با اعلام آتش‌بس دولت به پایان رسید، حدود 70 کشته بر جای گذاشت. و یک دختر 15 ساله لیتوانیایی با کسب مدال طلا در رشته کرال سینه نخستین مدال طلای کشورش را در رشته شنای المپیک کسب کرد. در المپیک لندن یک دختر 15 ساله چینی نیز شگفتی ساز شد و رکورد جهانی در رشته شنای 400 متر را شکست. و با این خبرها نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو هر هفته همکارم مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا میکنه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول چند خبر حوزه ادبیات در هفته گذشته رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با مهمان ویژه این هفته رو خواهید شنید. علی شاه مولوی، شاعر معاصر ساکن تهران، مهمان این هفته ماست. و اما خبرها. بهروز ثروتیان، نظامی گنجوی شناس و پژوهشگر ادبی، روز شنبه در کرج درگذشت. از بهروز ثروتیان عمدتاً آثاری در تصحیح متون کهن بر جای مانده است. تصحیح مخزن الاسرار، متن علمی انتقادی از روی 14 نسخه خطی، تصحیح و شرح دیوان حافظ، طنز و رمز در الهی‌نامه، شعر و اندیشه نیما یوشیج و نیز آثاری درباره شعر احمد شاملو و محمد علی بهمنی از جمله آثار این پژوهشگر درگذشته است. کوتاه مدتی بعد از آنکه وزارت ارشاد از معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان به مدت 6 ماه خبر داد، حالا بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد میگوید هیچ کتاب فروش و ناشری به صرف بودن در این شغل مشمول معافیت از مالیات نیست، بلکه معافیت تنها شامل ناشرانی خواهد شد که از سوی این وزارتخانه به اداره مالیات معرفی شوند. قانون معافیت ناشران و کتاب فروشان که در سال 1380 تصویب شده بود از 2 سال پیش متوقف شد. این در حالیه که به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بسیاری از شاغلان این حرفه در حال تعطیلی هستند. ترجمه کتاب درس گفتارهایی از ناباکوف درباره ادبیات اروپا به ترجمه فرزانه طاهری به زودی در نشر نیلوفر منتشر میشه. این کتاب شامل درس گفتارهای ناباکوف درباره نویسندگانی چون جین آستین، جیمز جویس، گوستاف فلوبر، چارلز دیکنز و نویسندگان دیگر. شعر معاصر ایران همواره در جدالی پنهان میان شعری که به جامعه پیرامونش نظر میکنه و از اون متاثر میشه و شعری که متکی به درون منفرد شاعره و موادش رو از انتزاع شاعرانی میگیره در نوسان بوده. دوره این و دوره آن دیگری تونسته عمومیت بیشتری پیدا کنه. اگر احمد شاملو رو سرآمد شاعران اجتماعی ایران بدونیم و همینطور اخوان ثالث و نصرت رحمانی، باید سهراب سپهری و یدالله رویایی رو شاخص‌ترین شاعران شعر درونگرا و ابستره بنامیم. این کشاکش پنهان هنوز ادامه داره. علی شاه مولوی از جمله شاعرانیه که بیشتر دل در گرو عینیت اجتماعیش داره، با اون که سالهاست که میسرایه اما آثارش مجوز ارشاد نمیگیره. تنها مجموعه شعرش با نام کاملا خصوصی برای آگاهی عموم همین اواخر با درون مایه پررنگی از مسائلی در حوزه جامعه در بین علاقمندان شعر دست به دست میچرخه. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و سپس گفتگوی ما.
یک پره پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا می کنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند. در سیاهی کمی می کنم تا آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح و اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند. در فریاد دیگران چاقو می‌زند، تناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. این طور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از زشت‌ترین رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
خیلی خوش آمد میگم به شما آقای مولوی به این برنامه و با تورقی بر کارهای شما، شعر شما بیش از هر چیز توجه به عناصر اجتماعی و اشارش به بیرون از پنجره اتاقیه که شاعر در او نشسته و شعرش رو داره خلق میکنه. این نگاه شما به مسائل اجتماعی در شرایطی که بیشترین گرایش شعر در این سالها به سمت درون شاعر هست رو شما چطور توضیح میدید؟
من فکر میکنم که ما اگر توصیه نیمای بزرگ رو فراموش بکنیم و نادیده بگیریم، به دامن ذهنیت میفتیم و از ذهنیت فاصله میگیریم. ذهنیت خیلی ظریف ما رو فریب میده، به یه حصار نامرئی میکشه بین ما و واقعیت پیرامونمون و اجازه نمیده که واقعیت رو وارد شعرمون بکنیم. و به نظرم اشکال اساسی این دوستانی که ذهنی مینویسن در اینه، چون تو جهان خودشون زندگی میکنه، البته هیچ اشکالی نداره هر کسی در جهان خودش زندگی میکنه، اما بدون ارتباط با پیرامونمون که نمیتونیم ادعا کنیم زندگی میکنیم. به همین دلیل من سعی میکنم، البته اجازه ندم که ذهنیت اون پرده نامرئی رو بین من و عینیت پیرامونم بکشه و منو در واقع غافل کنه از پیرامونم.
بنابراین آیا شما به شعر اجتماعی اعتقاد بیشتری دارین تا شعر خصوصی، شعر شخصی؟
من اعتقاد اصلا با اعتقاد مشکل دارم، با واژه اعتقاد. من بیشتر میتونم بگم به لحاظ سلیقه‌ای و اینا من شعر اجتماعی رو میپسندم. البته به خصوصی نوشتن با اینکه شما اساسا بدون ارتباط با پیرامونتون نیستید دو تاست. من هم توی از اسپین مجموع مجموعه پیداست نوشتم کاملا خصوصی به عنوان ابژه، کاملا خصوصی برای آگاهی عموم. این من هم خصوصی نمی‌نویسم.
شعر شما نگاهش به ضرباهنگ اجتماعی هست، اشاره های بیرونی زیاد داره، نمادهای مختلفی از زیست اجتماعی پیرامون خودتون رو وارد شعر می‌کنید. اما یکی از نگرانی‌هایی که معمولا درباره شعر اجتماعی وجود داره این هست که این شعر اینقدر فاصله بگیره از در واقع شعریت درون شاعر که کم کم اون آنات حسی رو از دست بده. شما برای اینکه این همامیزی جهان بیرون و درون کفه ترازوش به نفع یکی از اینها سنگین‌تر نشه چه می‌کنید برای ایجاد این تعادل؟
من البته اجازه نمی‌دم که حوادث رویدادهای پیرامون رو با احساسات خام و اولیه جواب بدم. من فکر می‌کنم باید اتفاقی که پیرامون اجرای نیفته کاملا درونی بشه و کاملا بشینه تو وجودش و در یه دوره جواب بدیم. بیشتر کسانی که فریب این لحظه رو می‌خورن و با احساسات میرن سراغ حوادث رویدادها در اصل پیرامونشون اجازه نمی‌دن که اون اتفاق در درونشون بمونه، یعنی درونی بشه و بعد واکنش عاطفی و احساسی نشون بدن. در صورتی که شما سوژه ها، ایده ها، رویدادهای پیرامونش رو به نفع شعر مصادره کنین، اون آنات و آن و آنات شاعرانگی در شعرتون اتفاق میفته و پاسخ میگیرید.
اما اگر که شاعران اجتماعی نویس رو کسایی مثل نرودا، هیوز یا برخی کارهای ناظم حکمت، بخشی از آثار لورکا، حتی در کارهای اینها هم گاهی وقتا توجه بیش از حد به شرایط اجتماعی و بیرونی باعث شده که یه جوری ضرباهنگ عاطفی شعر ازش گرفته بشه، آیا فکر نمی‌کنید که این مسئله خیلی جدی هست و میتونه این جور شعری رو کاملا به مخاطره بیاندازه؟
کاملا فرمایش شما درسته، من هم موافقم با شما. به یک نکته اساسی باید توجه کرد. اینجا برمیگردیم به اینکه شما چقدر با این مسائل پیرامون زندگی کرده باشی و در برخورد با مسائلی که برات پیش میاد آیا شاعرانه برید سراغشون یا نه. شما سراغ صدیقی رو ببینید، شاملو رو ببینید، در اکثر شعرهای شاملو اتفاقی میفته که در عین اینکه با جامعه رویدادها و انسان پیرامونش ارتباط داره شعرش هم مینویسه.
شاملو و سهراب سپهری شاید نمونه هایی باشن که هر کدوم عالی ترین شعرهای این دو گرایش رو، گرایش اجتماعی و گرایش کاملا فردی رو در کارهاشون نمایندگی میکنن در شعر ایران. این خطر بیش از هر چیز برای کسانی که توانایی های شاعرانی مثل شاملو یا سپهری رو ندارن برای اونها خیلی بیشتر هست. یکی از نگرانی هایی که شاعرانی که از شعر اجتماعی پرهیز کردند، از دهه 60 خورشیدی شروع شد، در دهه 70 خیلی اوج گرفت و همینطور ادامه پیدا کرد، یکی از نگرانی ها این بود که شعر اجتماعی دچار تاریخ مصرف میشه. آیا شما این نگرانی رو ندارید به عنوان شاعری که دلبسته شعر اجتماعی هست؟
عرض کنم که حالا من فیلم کنم سیاست یک موتیفه، یک موتیفه زندگی ماست. من اصلا خودم قبول ندارم که شعر من سیاسیه، شعر من اجتماعیه، چون من زنده باد مرده باد نمیگم، جانب جاری نمی کنم. اما این نکته بگم، یکی از شعرهای شاعر معاصر ترک برهان ولی میدونی چی میگه؟ میگه من زنان کارگر را دوست دارم اما زنان کارگر زیبا را بیشتر دوست دارم. این شعر اتفاق نیفتاده؟ کاملا طبقاتیه، در شعر اتفاق افتاده، مهم اینه که اون اتفاقه بیفته با عنوان شعر.
یکی از خطرات دیگری که باز شعر اجتماعی رو تهدید میکنه تبدیل شدنش به یک بیان ساده خارج از شعره. مثلا من از نمونای کار خودتون میخوام مثال بیارم. شما مثلا در این حال که یک سطر درخشانی دارید مثل این بخش یکی از کارهاتون، ظهر دوشنبه تلفن زار میزند، کسی که قرار بود کشته شود مرد از تنگی نفس، چرا نفس را قفس می شنوم. این سطر رو دارید، در این حال این سطر رو هم در شعر دیگه شما میشه پیدا کرد، اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی. یعنی در واقع تبدیل میشه به یک نثر ساده‌ای که کاملا از شعریت خارج میشه این سطر دوم. این خطری هست که اگر گسترده بشه در شعر، شعر اجتماعی رو به شدت تهدید میکنه.
درسته، اما یه نکته بگم، من آسان نویسی رو با ساده نویسی دوتا میدونم. وقتی من میگم اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی، این تمام نمیشه شعر، یه سطر شعر. بعد میگم نترس، بگو ماه مکعب، آفتاب مستقیم، درخت معلق، این شورش اصلا بی دلیل نیست ولی این توصیه طعم تحکم دارد، چه کنم من هم مردی از این قبیلم. اعتبار این شعر یک از شعرهای اندیشه محور منه و فکر میکنم که یک شعر عاشقانه که پشتوانه اندیشگی داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیشاه مولوی، شاعر ساکن تهران. برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.